تلفن میکنه و میگم که نامبر خط بزنه. برو بابا، از اولم کاری درست نبوده. باش که نامبرش بگیرم. از اولم گفته یک نیو صد آسون. چرا که خود باید انجال بانم؟ ای بابا بردار گوشک دیگه. نه گوشک بر نمیداره. چطور کنم؟
ای سلام مرشدانی جان، خوب هستی؟
ای سلام من آقا جان، تشکر. باش که یک دفعه دیگه نمبرشو بگیرم.
ای مرشدانی، با کی تلفن میکنی خو؟ ده این وقت صبح چی شده؟
یک دقیقه صبر کن من آقا جان، حال گفت زده نمیتونم. میبینی که مصروف هستم. بردار دیگه
مرشدانی. چرا که بدخوی هستی؟
بر نمیداره.
میگم مرشدانی چرا که بدخوی هستی جانم؟
ای بابا دبلا مانده ملاقه جان، دبلا مانده. حالو چی تو کنو؟
چی شده؟ من میتونم کمکت کنم؟
بله، تنها و این شکل که صدای مقبول داشته باشی که نداری. سبا تغییر شکل بدی و مرشدانی شوی که نمیشه. اگه میتونی کار رو انجام بدی حتما میتونی کمک کنی. خیلی باش که یک دفعه دیگه تلفن کنم شاید
بردار. ای بابا دیوانیم ساختی، چی شده؟ چرا میخوای تلفن کنی؟ با کی؟
گوش کن علاقه، من یک کاری کردیم که ای کاش نمیکردم.
خب گپ چی هست؟
حالیم دبلا و دنده و موندیم.
گپ چی هست؟
گوش کن علاقه، من در یک مسابقه آوازخوانی اشتراک کردم.
خب
دیگه رفیقا و دوستای آوازخوانم هم کلشان هستن.
شما چه کار خوبی؟
نه دیگه، کار خوب کجا؟ خوب نیست به این خاطر که من آمادگیش ندارم، یک صدای خوبی هم ندارم. دومن حالا نمیدونم چی کنم.
حالا برو تمرین کن که بخیر در مسابقه اول شوی.
نه ملاقه جان، من پشیمان شده. میخوایم تلفن کنم بگویم که من نمیایم.
ای بابا این موبایلت با من بتیم، به هیچ کسام نباید تلفن کنی.
چی میگی؟
بتیم گفتم
موبایل رو بتیم ملاقه.
باید در این مسابقه شرکت کنی.
نه من نمیخوام شرکت کنم، من هیچ صدای خوبیم ندارم، هیچ کس از شنیدن صدای من لذت نمیبره. نمیخوام شرکت کنم.
نه قسم نیست، هم من هم دیگران صدایتن دوست داریم. اصلا بیام بریم پیش دیک، از خودش پرسان کن.
خوب بریم پیش دیک، هرچی که دیک گفت قبول است.
آه
اگه گفت از صدای من خوشش میایه من میرم، اما اگه گفت نه نمیرم. باز اصرار نکنی.
درست است، بریم دیک چی میگم. این سلام دیک جان، اینجا هستی تو؟
سلام علاقه جان، بگو چی شده؟
دیک جان اینجا بشین، مرشدانی جان میخوای برات آواز بخونه.
چی؟ مرشدانی آواز بخونه؟ آواز چی وقتی هستی؟ آخه به چی خاطر؟
اینه نگفتم، اگه دیک و صدای من علاقه داشت زود کدم میشیش نمیگفت بخون مرشدانی.
ای بابا مرشدانی یک دقیقه صبر کن.
بله آقا جان.
بله
ما منظور بیاست که چرا می دقیقه من باید آواز گوش کنم؟
نه تشکر دیگه جان، من نمیخوام وقت خودت بگیرم. ملاقه موبایل من رو بده که باید تلفن کنم.
ای بابا یک دقیقه صبر کن.
ملاقه بگو که گپ چی هست.
مرشدانی نامش با یک مسابقه آوازخوانی نوشته کنه.
خوب
آن فکر میکنه که کار اشتباهی کنه و میخواه تلفن کنه بگوی که نمیایه.
فکر نمیکنه، مطمئن هستم.
این کار نکنی مرشدانی، حتما بگو با این مسابقه شرکت کن.
چرا شرکت کنم؟ من صدای خوبی ندارم، میدونم که موفق نمیشم. اگه برم در این مسابقه آواز بخونم فقط آبروی خودم رو میبرم، پیش رفیقایم ریشخند میشم.
یعنی گفتن آیست
مرشداری جان گپ نظر، به نظر من خودت بهترین صدا رو داری.
گوش کده بیا واقعیت بگو، نمیخوای که الهی من رو دلداری بدی.
ای بابا تو هم که فقط همیره میگی.
گوش کن مرشداری جان، صدای خودت از نظر من بهترین صدا.
اینه
چون من و دیگه دوستایم داشپزخانه بهترین خاطرات با صدای خودت داشتیم.
خوبه
یادت بیا یکی در سالگیری تولد ما چه آوازهای زیبا و شاد و مقبول میخواندی.
یا شبای تابستان دور هم میشیشتیم تو بر ما آواز میخواندی.
راست میگم، با هر وقت که جگر خون بودم با صدای خودت غم و ناراحتی را از دلم اوه تو جارو میکدی و بیوردی.
مزاق میکنی؟
نه بابا،
مزاق نمیکنی مرشدانی جان. مزاق چی هست؟
ما برات واقعیت گفتم، چون اگه از راستی صدای خودت خوب نبود یا من خوشم نبیامد برات میگفتم که نری، تا هم خودت شرم درنشی و همه قدر را الهی نروی، چی فایده که بری؟
او خیالی، من برم تمرین کنم.
بله دیگه. برو تا وقت مسابقه تمریناتت بکن، آمادگیت هم بگی که بخیر در مسابقه اشتراک کنی، مقام هم بیاریم.
بله که مقام بیاری، چرا نیاری؟
درست هست، این حال میرم که تمرین کنم، همین کارو میکنم. ستاره در شبها چراغ آسمان، مثل گل و بنفشه در باغ آسمان، یکمکی طرف ماه قشنگ و زیباست، دلش گرفته این شب از خاطری که تنها.
آفرین.
بسیار عالی، بسیار عالی. از یه آوازت خیلی خوشم آمد، بسیار خوب خواندی،
باعث افتخار ما هستی مرشدانی جان.
پنجام از تو تعریف کرد، از این بعد هر شب همین آواز رو بخوانده.
بخواد.
من در مسابقه آواز خواندم و نفر دوم شدم.
آفرین به تو
مرشدانی، کاش که اول می شدی. آلی خیر است، جگر خون نباش.
بله جگر خون نباش.
نه جگر خون نیستم، اتفاقا بسیارم خوش هستم. تشکر میکنم از کلگیتون، شما بهترین دوستای دنیا هستی.
تو بهترین دوست باستی مرشدانی جان.
مرشدانی جان از امروز زیادتر تمرین کن، در مسابقات دیگه باز شرکت کن، باید مقام های خوب و عالی هم بگیری.
بله
میتونی، تو میتونی.
بله دوسته عزیزم، خوش شدیم که امروز در کنار شما نازنینا بودیم با برنامه شاپرک و امیدوارم که از بخش نمایشی ما هم خوشتان آمده باشه. همه شما را به خدای خوب و یکتا میسپارم تا فردا که باز میایم به خانه‌تان. با من خدا.
ساعت 9 صبح اینجا مشهد است، رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. رهبر طالبان اعلام کرد که در آینده نزدیک نظام 100% اسلامی در افغانستان حاکم خواهد شد. با گزارش طلوع نیوز، هیبت الله آخونزاده رهبر طالبان با ایراد سخنرانی در مسجد ایدگاه قندهار گفت تمامی قانون‌هایی که در حکومت‌های گذشته افغانستان تصفیه و عملی شده و به گفته وی شرعی نبودند لغو خواهد شد. رهبر طالبان همچنین از مردم خواست که از نظام کنونی در افغانستان پشتیبانی و قوانین شرعی را رعایت کنند. مولوی هبت الله خونزاده ادامه داد که لایحه‌های تمامی وزارتخانه‌های دوره اشرف غنی و کرزی را پس از بازبینی چنانچه غیر شرعی و به نفع مردم نباشد حذف میکنیم و یک نظام خالص شرعی میسازیم. پیش از این رهبر طالبان در یک پیام به مناسبت فرارسیدن عید قربان از کشورهای دیگر خواسته بود ضمن پرهیز از دخالت در امور داخلی افغانستان با حکومت کنونی تعامل داشته باشند. طالبان شمار زیادی از سران و اعضا و طرفداران خود را برای حج به عربستان سعودی اعزام کرده است. آمار دقیقی از اعضا و سران طالبان که به عربستان سعودی فرستاده شدند در دست نیست، اما عکس‌های منتشر شده در فضای مجازی نشان می‌دهند که اولویت در سهمیه بندی زائران به اعضا و هواداران طالبان داده شده است. بر اساس فهرست منتشر شده از سوی خبرگزاری پژواک، 111 مقام ارشد طالبان به عربستان سعودی رفتند. ملا برادر معاون صدر اعظم طالبان، انس حقانی عضو ارشد شبکه حقانی، ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان، ملا فاضل مظلوم معاون وزارت دفاع، ملا خیرالله خیرخواه وزیر اطلاعات و فرهنگ از مقامات اعزام شده به حج هستند. گفته می شود در گزینش زائران حج اولویت به اعضای طالبان و هواداران این گروه داده شده است. با گزارش برخی رسانه‌ها ظاهراً در حج امسال از حضور زنان افغان خبری نیست، شاهدان عینی و تصاویر مؤید این ادعا هستند. امسال سهم افغانستان در مراسم حج 13582 نفر بوده است. سهم افغانستان در مراسم حج باید میان ولایات به نسبت جمعیت و میان گروه‌های مشخص مانند خانواده‌های شهدا و معلولان و مقام‌های دولتی تقسیم شود. بارش باران و سیل به ورزشگاه ولایت غزنی حداقل 850 هزار دلار خسارت وارد کرده است. این استادیوم فوتبال که با کمک 850 هزار دلاری فدراسیون جهانی فوتبال فیفا در مرکز ولایت غزنی ساخته شده بود، در پی سیلاب اخیر تخریب شده است. سیلاب اخیر در غزنی همچنین چندین کشته و زخمی بر جای گذاشته است. جزئیات بیشتر رو در گزارش عزیز زاهد خبرنگار ما از جنوب افغانستان بشنوید.
جاری شدن سیلاب‌های شدید در پی بارش‌های شدید در ولایت‌های جنوبی افغانستان، این بار غزنی در جنوب شرق افغانستان شاهد بارش‌ها و جاری شدن سیلاب‌های بسیار سختی بود و تلفات هم در پی دارد. مقامات محلی در این ولایت تنها از یک خانواده کشته شدن 5 کودک را تایید کرده و میگویند که یک کودک دیگر در سیلاب شدید غزنی ناپدید میباشد. مقامات و منابع محلی میگویند که در اثر باران شدید و جاری شدن سیلاب در غزنی در مجموع 5 کودک عضو یک خانواده جانهایشان را از دست دادند. به گفته منابع خبری بعد از جاری شدن سیلاب در این ولایت یک کودک دیگر هم ناپدید شده است. باشندگان محل از تخریب خانه ها و زمین های زراعتی نیز خبر بدهند. طبیب الله مجاهد رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت غزنی این رویداد را هم تایید کرد و او کشته شدن 5 کودک که هم اعضای یک خانواده بودند تلفات آن را هم تایید کرد. و او میگویند که در مجموع بیش از 200 خانه در شهر غزنی کاملا از بین رفته و صدها خانه دیگر قسما تخریب شده است. به گفته رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان برای غزنی، از میزان تلفات و خسارات سیلاب در ولسوالی های این ولایت تا هنوز خبری در دست نیست. قابل یادآوری است که از یک هفته به این سو در اکثریت ولایت های جنوبی افغانستان بارش ها و سیلاب های بسیار سخت جاری شد و تا اکنون در مجموع 15 ولایت افغانستان شاهد باران شدید و جاری شدن سیلاب های مرگباری بوده است. روز پنجشنبه منابع مردمی از ولایت های زابل در جوار غزنی و از ولایت قندهار و اروزگان در جوار زابل خبر دادند که اونجا هم بارش های شدید و در پای آن سیلاب های شدید، جاری شدن سیلاب ها تلفات گسترده جانی را در این ولایت ها هم در پی داشته است. بر اساس تلفات منابع محلی دست کم 75 نفر در سیلاب های مرگبار روز پنجشنبه در زابل، قندهار، اروزگان و یک ولایت نورستان در شرق افغانستان در مجموع جانهایشان را از دست دادند. از طرف دیگر در پکتیا و پکتیکا و خوست هم بارش های سخت جاری شده است و مولوی محمد نسیم حقانی سخنگوی اداره رسیدگی به حوادث طبیعی در کابل طی تماس تلفنی به رادیو دری سیلاب های پکتیا را هم زیانبار و خونبار خواند و گفت که در پکتیا هم 3 نفر جانهایشان را از دست داده و صدها خانواده هم کاملا یا هم قسما تخریب شده و او گفت که حکومت سرپرست طالبان با آسیب دیدگان و قربانیان این سیلاب ها در پکتیا و در جنوب افغانستان کمک های را هم آغاز کرده. سخنگوی وزارت امور رسیدگی به حوادث طبیعی در این مصاحبه تلفنی برای رادیو دری تایید کرد که این سیلاب ها در جنوب افغانستان خسارات سخت به سیستم مواصلاتی و مخابراتی هم وارد کرده و او گفت که تنها در جنوب افغانستان 50 کیلومتر جاده اساسی از بین رفته و صدها کیلومتر هم جاده های فرعی.
آخرین اخبار و گزارش ها از افغانستان و جهان را در سایت رادیو به نشانی www.parstoday.com/dari جویا شوید.
ادامه خبرها. رئیس جمهور ایران در تماس تلفنی امیر قطر با اشاره به رایزنی ها و دیدارهای دیپلماتیک پرشمار و فشرده مقامات تهران و دوحه در ماهای اخیر اظهار داشت این دیدارها و رایزنی ها تأثیر مثبتی بر روند اجرای توافقات بین دو کشور دارد. آیت الله سید ابراهیم رئیسی عصر یکشنبه در گفتگوی تلفنی ایدانه با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر با تبریک عید سعید قربان به وی دولت و ملت قطر گفت که امیدوارم خداوند به مناسبت این عید بزرگ برکات خود را بر مردم ایران و قطر و امت اسلامی نازل کند. رئیس جمهور با اشاره به رایزنی ها و دیدارهای دیپلماتیک پرشمار و فشرده مقامات دو کشور در ماهای اخیر افزود این دیدارها و رایزنی ها تأثیر مثبتی بر روند اجرای توافقات میان دو کشور دارد. شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر نیز در این گفتگوی تلفنی متقابلا عید سعید قربان را به آیت الله رئیسی، دولت و ملت ایران و نیز رهبر معظم انقلاب اسلامی تبریک گفت و تصریح کرد که امیدوارم به برکت این عید خیر و نعمت نصیب ملت‌های قطر و ایران و ملت‌های مسلمان شود. امیر قطر همچنین از روند رو به گسترش روابط دو کشور و اجرای توافقات فیما بین اظهار رضایت و خرسندی کرد. سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. عزیزان شنونده یادآور میشوم که بخش بعدی اخبار در ساعت 11 صبح وقت ایران و افغانستان تقدیمتان خواهد شد. وقت شما بخیر.
از نشرات صبحگاهی رادیو دری خدمتگزار شما دوستان و عزیزان خوبی شنونده هستیم. قند پارسی را با هم مشنویم.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی، غوغای که تا ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بر دوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی
شکر شکر شربت همه ترکیان هند، زین قند پارسی که به بنگال می رود.
به نام یگانه بی همتا و سلام. سلام دوستان عزیز، شنونده های گرامی، خوشحال هستیم که باز هم در فرصتی دیگر با برنامه قند پارسی مهمان جمع با صفای شما هستیم. هر کس بدهی رو که عبد دلیلش بضاعتی است، بی دل و جز دلی که ندارد کجا برد. کعبه و حج از دیرباز در شعر فارسی حضوری پررنگ داشته است. شاعران فارسی زبان از جنبه‌های گوناگون به این فریضه الهی پرداختند و هر کدام بنا به مشرب فکری و ادبی خود در توصیف آن کوشیدند. ما در یکی دیگر از برنامه‌های قند پارسی با شعر تعلیمی ناصر خسرو بلخی پرداختیم، شعری که در آن ناصر خسرو جنبه‌های معنوی مناسک حج را بیان می‌کند و در واپسین بیت آن هم می‌گوید: گر تو خواهی که حج کنی پس از این، آنچنان کن که کردمت تعلیم. این یک نگرش تعلیمی است و نمونه برجسته آن نیز همین قصیده ناصر خسرو است. نگرش دوم نگرش توصیفی است، یعنی شاعر توصیفی شاعرانه از مکه، سفر حج و مناسک آن ارائه می کند. در واقع می شود گفت که این صحنه را با زیبایی تمام نقاشی می کند، ولی با جنبه های معنوی آن بسیار کار ندارد. نمونه بارز این نوع شعر قصیده های خاقانی شروانی است. خاقانی از شاعرانی است که توصیف های بسیار از حج دارد و صاحب چندین قصیده در این موضوع است، از جمله این قصیده طولانی و باشکوه. صبح خیزان بین به صدر کعبه مهمان آمده، جان عالم دیده و در عالم جان آمده. اما نگرش دیگر نگرش عرفانی است. شاعر به اعتبار اینکه همه جهان پرتو تجلی جمال خداوند است، انسانها را با مراقبت باطنی و عرفانی فرا می‌خواند. شاید معروف‌ترین شعر در این نگرش همان غزل مولانا جلال الدین باشد که می‌گوید: ای قوم به حج رفته کجایید؟ کجایید؟ معشوق همینجاست، بیایید بیایید.
ای قوم به حج رفته کجایید؟ کجایید؟ ای قوم به حج رفته کجایید؟ کجایید؟ معشوق همینجاست، بیایید بیایید.
در بادی سرگشت شما در چی هوایی در بادی سرگشت شما در چی هوایی ای قوم بهجرت کجایی کجایی معشوق کمیناست بیایی
بله دوستان گرامی، ما در نگرش تعلیمی پیش از این شعر پرمعنی ناصر خسرو را در برنامه دیگر خوانده ایم و اینک یکی از غزلهای عرفانی درباره حج را می خوانیم. غزلی از میرزا عبدالقادر بیدل. بعضی بیت‌های غزل قدری دشوار است ولی ما پا با پای هم حرکت می کنیم و از این شعر زیبا لذت می بریم. رسید اید و طرب‌ها دلیل دل گردید امید خلق به صد رنگ مشتعل گردید دلیل در اینجا یعنی راهبر و راهنما میگوید که طرب‌ها راهنمای دل شده و امید خلق شعله‌ور شده است یعنی روشن شده است امید به چه چیزی؟ به دیدار خانه خدا در این نگرش عرفانی معمولاً شاعران نگرش‌های سطحی به حج را نفی می‌کنند. اینکه شخص فقط به فکر قربانی کردن گوسفند باشد یک ساده دلی دانسته می‌شود. زدند ساده دلان تیغ بر فسان هوس که خون وعده قربانیان به هل گردید. فسان یعنی سنگی که با آن کارد و شمشیر را تیز می‌کنند. می‌گوید ساده دلان تیغهایشان را تیز کردند به این هوس که گوسفندی قربانی کنند ولی در واقع تو باید خودت را شهید محبت بسازی منو شهید محبت دلی که جز برخت به هر طرف نظر انداختم خجل گردید شاعر صحبت از خجل بودن می کند خجالت از چه چیزی؟ از همان هوس که در بیت قبل گفت و از گناهانی که عرق خجالت را از او سرازیر کردند به حدی که مسیر راه از این عرق گل شده است و در این حال نمیتوان مسیر را طی کرد چسان به کعبه توانم کشید محمل جهد که راه هم از عرق انفعال گل گردید پیشتر از قربانی گفتیم و شاعر باز هم به این تاکید می کند که تسلیم واقعی در برابر حکم خدا را باید از آن گوسفند قربانی یاد گرفت می دانیم که گوسفند وقتی قربانی می شود چشمش سفید دیده می شود و شاعر این سفیدی چشم را با سفیدی جامعه احرام ارتباط می دهد می گوید ما جامعه احرام می پوشیم ولی لباس تسلیم واقعی را آن چشم قربانی پوشیده است که سفید شده است ز سیر کسفت تسلیم چشم قربانی هوس جامعه احرام منفعل گردید و در این حال باز همان مفهوم عرفانی دیدار خداوند مطرح می شود دیداری که در دل عارف رخ داده است و دیگر جدایی پذیر نیست و فکر خام جدایی دلیل فطرت کیست کنون که دیده به دیدار متصل گردید در شعر فارسی کعبه و دل با هم بسیار مقابل شدند. آن بیت معروف که میگوید دل به دست آور که حج اکبر است، از هزاران کعبه یک دل بهتر است. کعبه بنیاد خلیل آزر است، دل گذرگاه جلیل اکبر است. و خود بیدل هم در شعرهای مختلف خود این تقابل را بیان کرده است. سنگ راه خود شمارد کعبه و بتخانه را، هر که چون بیدل طواف گوشه دلها کند. در این غزل هم شاعر با همین سخن ختم می کند. و البته هنری که به خرج می دهد این است که معشوق را با دل خود یکی می بیند. می گوید چو بی دل از هوس سیر کعبه مستغنیست، کسی که گرد تو یعنی به دور دل گردید. مستغنی یعنی بی نیاز. و جالب است که بی دل باز در اینجا برای بار سوم کلمه هوس را به کار می برد. یعنی این سیر کعبه را در صورتی بی حاصل می بیند که از روی هوس باشد. در بیت‌های قبل هم به این مفهوم اشاره کرده بود و این پرهیز از هوس یکی از مفاهیم کلیدی شعر بیدل است. شنونده برامی قند پارسی هستید از رادیو دری.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی، غوغای که ترنم دریاست پارسی،
معجزه بر دوش می کشد بر مراد.
از شام تا به کاشغر، از سند تا خجند، آیینه دار عالم بالا
تاریخ را، وثیقه سبز شکوه را، خون من و کلام متلاست پارسی.
روح بزرگ و طبل خراسانیان پاک، چتر شرف چراغ مسیحا
سپید عرصه بیدار باش مرد، پیغمبر هنر سخن
تصویر را مغازله را و ترانه را، جغرافیای معنوی ماست پارسی.
دوستان عزیز و سروران ارجمند، در این لحظه در بخش کارگاه شعر چرانده صحبت‌های استاد اسماعیل امینی، منتقد ادبی و استاد دانشگاه هستیم.
کارگاه شعر.
سلام شنوندگان محترم برنامه قند پارسی از رادیو دری. به اصطلاحی یه مدتی رایج شده که میگن من شعر ساده میگم، مثلا اصلا یه شعری میگم که از دلم برآمده، مثلا به همین دلیل هم به دلها می نشیند. تو نقد کردن شعر و تو ارزیابی شعر ما نمیتونیم ابزاری پیدا کنیم، راهی پیدا بکنیم برای که بگیم کدام شعر از دل بر آمده، کدام شعر از دل بر نیامده، مثلا تکنیکی نوشته شده، بر اساس تجربه قبلی شاعر نوشته شده. هیچ دسترسی به این نداریم. بنابراین خود اون متن است که میگوید به حال چقدر تجربه پشتشه یا نیست و چقدر مورد اقبال قرار میگیره. خود این که یه اثری مورد اقبال قرار بگیره، بارها بازنشر بشه، مثلا زمزمه بشه، اینها باز خود به خود به تنهایی فقط معیار ارزیابی نمیتونه باشه. بله، در ارزیابی آثار موفق، آثار خوب، آثار برجسته، اون هم ممکنه که یه نقشی داشته باشه، یعنی تعداد مخاطبان و مثلا تعداد شنیده شدن و دیده شدن، ولی معیار اصلی نیست. و از همه مهمتر این که سادگی شعر فقط یک ویژگی است، نه یک امتیاز. بعضی از شعرها سادن، بعضی از شعرها ساده نیستن، حتی برخی از شاعرها اینطوری هستن، مثلا تعدادی از شعرهاشون ساده تره، سهل الوصول تره، قابل دسترس تره، زود فهم تره، و تعدادش اینطوری نیست. اگر که شعری حالا به دلیل موضوع، به دلیل مثلا فنون ادبی، به دلیل زبان به گونه‌ای باشه که فهمیدن اون نیازمند سواد مقدماتی یا نیازمند تأمل بیشتر، دقت بیشتر به نسبت شعرهای دیگر باشه، این هم ضعف شعر نیست. بله، تعقید، گره افتادن توی زبان، تیرگی بیهوده سخن به نحوی که عایق باشه و معنا رو منتقل نکنه، این ضعف حساب میشه. ولی اینکه بعضی از شعرها به هر حال ساختار پیچیده‌تری دارد، زبان پیچیده‌تری دارد، این نشان دهنده ضعف شعر نیست. و اینکه کسی مثلا به ساده‌ترین زبان شعر بگوید و هیچ تلاشی در جهت ارتقای کلام، در جهت مثلا ایجاد تناسب و تقارن و فنون دیگر بلاغی اصلا نداشته باشه، این هم خود به خود امتیاز نیست. شاید فقط مثلا یک جور ترجیحه، شاعر ترجیح داده بعضی از حرفاش رو ساده‌تر بیان بکنه برای اینکه و انتقال حرفش مثلا مهمتر از شیوه انتقال و زیبایی سخن بوده.
با پایان برنامه این هفته قند پارسی رسیدیم. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، با درود و بدرود.
تشکر میکنم از شما شنونده های عزیز و هرمند که ما را برای شنیدن انتخاب کردین. انشالله که تن نازنینتان نیازمند ناز طبیبان نباشد. با هم برنامه ضربان را بشنویم.
ضربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
نازنینه تو آغاز میکنیم ای عزیزی که اسمت دوا و ذکرت شفاست. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر یکایک که شما عزیزان شنونده در هر کجایی که صدای ما رو میشنوین، وقتتان بخیر باشه. باز هم در خدمت شما هستیم، باز هم برنامه صحی و بهداشتی ضربان هست و باز هم با مدت 25 دقیقه از بهداشت و صحت و سلامت با شما عزیزان شنونده صحبت میکنیم. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. اما امروز در خدمت یکی از همکاران گرامی خانم دکتر الهام طلاچیان، متخصص طب اطفال و فوق تخصص امراض جهاز هاضمه یا گوارش کودکان هستیم تا در مورد یکی از شایع‌ترین و پردردسرترین مشکلات اطفال و نوزادان صحبت بکنیم، مشکلی که تقریبا هر پدر و مادری با تولد فرزندشان کم و زیاد با این مشکل دست به گریبان هستند. و این مشکل چیه؟ خب دردهای شکمی در اطفال. ای که شایع ترین و مهمترین دلایل و علتهای ایجاد این دردها چی هست، چه خطرها و عوارضی دارد، چقدر باید تشویش داشته باشیم، چه کارهایی باید انجام بدیم در زمانی که طفل ما دچار این دردها هستند، اینا موضوعاتی است که انشالله با خانم دکتر طلاچیان امروز مطرح خواهیم کرد. یک فاصله از اتاق فرمان میگیریم، با خانم دکتر وارد گفتگو خواهیم شد. سلام و احترام ما رو پذیرا باشین خانم دکتر، خیلی خوش آمدین.
من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما آقای دکتر، همکاران محترمتون و همینطور شنوندگان عزیز این برنامه در سرتاسر کشور. امیدوارم لحظات بسیار خوبی تو هم با آرامش و سلامت در کنار افراد خانواده خودشون سپری بکنن.
سپاسگزارم خانم دکتر از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه ضربان قرار دادین. میدونیم که در اوایل زندگی طفل، هر وقت طفل و کودک بیقراری و گریه میکنه، اغلب گفته میشه که اینا دل درد دارن. اطفال بزرگتر هم معمولا دست خودشان روی شکمشان میگذارن و فقط از دل درد و شکم درد شکایت دارن، اما خب جزئیات را نمیتونن بگوین که این درد دقیقاً کجای شکم هست، مداوم و پشت سر هم هست یا که قطع میشه و دوباره میگیره. کیفیت درد را خب نمیتونن بیان بکنن و همین مسئله باعث پیچیدگی مشکلات در طب اطفال هست که اطفال مثل بزرگها و کلانا نمیتونن شرح حال کاملی را بیان بکنن و جزئیات را نمیتونن بگوین. نظر شما در ارتباط چی است خانم دکتر؟
دقیقا همونطور که شما میفرمایید، طب اطفال پیچیدگی های خاص خودش رو داره، به دلیل اینکه ما با گروهی مواجه هستیم که به هر حال ممکنه که تصور خیلی خوشایندی از پزشک و محیط درمانی نداشته باشن، به همکاری نداشته باشن، از طرف دیگه نتونن شکایت خودشون رو به شکل واضح مثل افراد بزرگسال بیان کنن. ما وقتی کودکی با بیقراری میاد، ممکنه که از یه موجه داخل چشم رفتن مواجه باشیم تا یه مسئله خیلی جدی مثل مننژیت و مسائلی از این قبیل و دقیقا همینطور هست که شما میفرمایید و تشخیص خیلی مهم هست. ما داریم راجع به گروهی صحبت میکنیم که آینده سازان مملکت هستند و قراره که بتونیم سلامت اونها رو تضمین بکنیم.
بله.
این مسئله در مورد درد شکم صد چندان میشه. در واقع وقتی بحث درد شکم در کودکان شیرخواران رو مطرح میکنیم، داریم راجع به یک شکایت شایع صحبت میکنیم که ممکنه تا 15% کودکان ما این مشکل رو داشته باشن و بر اساس گروه های سنی چند تا تشخیص خیلی متداول رو داریم. مثلا ما اگر در سن زیر 3 ماه با بیقراری میبینیم شیرخواران رو، اولین و محتمل ترین تشخیص برامون کولیک یا قولنج هست که بسیار شایعه.
بله.
کمی بزرگتر که میشن بس ریفلاکس هست که این روزها بسیار شایعه، همه درگیرشن و گاهن حتی وقتی که بچه‌ها علامتی ندارن از ما میپرسن بچه من ریفلاکس نداره، مشکلی نداره. کم کم بحث یبوست ممکنه که پیش بیاد، بحث دردهای شکمی مزمن و مسائلی که اصطلاحاً ما بهشون میگیم دردهای شکمی فانکشنال یا عملکردی که مشکل زمینه یا ارگانیک یا طبی عضوی وجود نداره. اینا چیزایی هستن که خیلی شایع هستن.
بله.
و شناخت اینها به وسیله خانواده خیلی اهمیت داره، چون بسیاری از موارد با یه اطمینان دادن مانع از این میشیم که هم نگرانی در خود کودک و خانواده ایجاد شه، همین که کارهای بررسی‌های تشخیصی که واقعا نیازی نیست بیش از حد و بی جهت انجام بشه.
بله.
برای این عنوان بسیار خوبی به نظرم انتخاب شده، شایع هست و میتونه که کمک کننده باشه برای مادران عزیز.
خانم دکتر، دردهای شکمی در اطفال و کودکان واقعا یک موضوع جدی و شایع هست و ما مواردی را داریم که پدرها و مادرها مراجعه میکنن که طفل ما بیقرار است، گریه میکنه، گاهی سیاه میشه، زور میزنه و بیتاب است، که همه اینا برمیگرده به درد شکمی. در این زمینه اگر نکاتی برای شنوندگان ما بفرمایین و دیگه ای که پدرها و مادرها بخصوص مادرها در این موارد چیکار باید بکنن؟
این در واقع شرح حالیه که تا حد زیادی منطبق با تشخیص کولیک یا قولنجه. ما قولنج رو معمولا توی هفته های اول داریم. بیشتر شیرخواران طرف عصر و شب بیقرار میشن، پاشون رو تو شکمشون جمع میکنن، گاهی ممکنه که صورتشون سرخ شه، جیغ بزنن و ناآرامی کنن و ممکنه که با یه دفع گاز و بعد از گذشت مدتی آرام بشن.
بله.
میتونه زمان این گریه ها طولانی باشه، بیش از 3 ساعت باشه، بیش از 3 بار در هفته باشه و ازمان داشته باشه و طول بکشه. اگر که در شرح حال و معاینه پزشک مشکلی رو پیدا نکنه، میتونیم اطمینان خاطر بدیم که تشخیص قولنج هست.
بله.
در درجه اول دادن آرامش به والدین و مراقبینه که نگران نباشن. در درجه دوم این که این باور غلط رو به جنگش بریم که معتقدن که بچه‌ای که گریه میکنه یا ناآرامه ما بذاریم در محل خواب خودش تا و یاد بگیره که خودش رو آرام بکنه. اگر بچه رو بغل کنید بچه بغلی میشه. این اشتباه محضه.
بله.
به دلیل اینکه اعتماد از دنیای خارج از محیط زندگی بچه تو همین سن شکل میگیره. اگر ببینه در پاسخ به گریه و ناراحتیش کسی به فریادش نمیرسه، این اضطراب و حس ناامنی تداوم پیدا میکنه. و خود قولنج هم مراحلی داره. توی مرحله اولی با یه نقنق شروع میشه، بعد کم کم گریه میشه، بعد گریه شدید میشه. و اگر ما در فاز اولیه نرسیم به اون بچه، در آغوش نگیریم، آهسته حرکتش ندیم، این بچه دیگه آرام نمیشه و گریه تسلی ناپذیر میشه.
بله.
بنابراین من به همه عزیزان این توصیه رو دارم که اگر تشخیص قولنج هست، نیاز به درمان طبی اصلا وجود نداره. قولنج نیازی به دارو نداره، بلافاصله کودک رو در آغوش بگیرن و بر اساس مطالعات دنیا بر آغوش گرفتن پدر بسیار مؤثره.
بله.
اون کاری که قدیمی ها میکردن، یه حرکت پاندولی ریتمی که ننومانن، میتونه مؤثر باشه. کارهایی که در قدیم توصیه میشد که یه مقدارم به هر حال خشونت آمیز بود، مثل یک صدای خیلی شدید و میگفتن ماشین لباسشویی و صدای خیلی بلند، نه دیگه الان توصیه نمیشه. در آغوش گرفتن، حرکت ملایم دادن، یه موزیک ملایم بی کلام گذاشتن مشکل رو حل میکنه.
بله.
معمولا قولنجا تا هول و هوش 3 ماهگی بیش از 90% بهبود دارن. به ندرت قولنجی رو میبینیم که تداوم پیدا بکنه. گاهی برای شیر مادرخوران توصیه میکنیم که مادر از مواد غذایی که محرک است استفاده نکنه، مثل قهوه زیاد، چای زیاد، شکلات زیاد، فلفل، ادویه ها و نوشابه های تجارتی، ما و شعیر، دلستر، چیزایی که رنگ و اسانس دارن و اتفاقا بعضی از اینا این باور وجود داره که شیر رو زیاد میکنن، در حالی که کدوم اینا روی میزان شیر تأثیری ندارن و در واقع اون چیزی که جریان شیر مادر زیاد میکنه اینه که استرس نداشته باشه، خسته نشه و مکرر شیر بده، به خصوص شیردهی شبانه منجر به تداوم شیردهی میشه.
بله.
بیش از حد محدودیت غذایی برای مادر ایجاد کردن هم توصیه نمیشه، چون فشار مضاعف برای مادر، و توصیه میشه که مادر شیرده بر اساس نیاز تشنگی خودش و میزان آتشی که داره از مایعات استفاده کنه، نه بیشتر، کمتر، و هر چی که از نظر مواد غذایی تمایل داره استفاده بکنه.
بله.
بنابراین اینها توصیه های کلی هستن که برای کولیک یا قولنج. گاهی در خانواده هایی که سابقه آلرژی دارن توصیه میکنن که مادر به مدت یک هفته لبنیات رو از برنامه غذایی خودش حذف کنه. تأثیری داشت این حذف لبنیات در بیقراری، مدت کوتاهی ادامه بده و بعد دوباره به تدریج لبنیات شروع کنه. اگر بعد از گذشت یک تا دو هفته تأثیری نداره، ما دیگه بی جهت مادر رو اذیت نمی کنیم و دوباره لبنیات رو به برنامه غذایی مادر اضافه می کنیم.
یکی از سوالات شایع پدر و مادرایی است که چرا قولنج و کولیک شکمی و درد شکمی اتفاق می افته؟ چی رخ می ده خانم دکتر؟
قولنج در واقع یه فاز گذرایی از تغییرات عصب رسانی دستگاه گوارش هست تا این امواج دودی روده حرکت طبیعی خودشونو پیدا کنن. گاهی عوامل محیطی روی اون مؤثره، گاهی میگن استرس های دوران جنینی یا بعد از اون یا مسائل خانوادگی میتونه روش مؤثر باشه.
بله.
یک فاکتور به تنهایی در ایجاد قولنج مطرح نشده، ولی واقعیت اینه که قولنج چیز شایعیه، طبیعیه، و اگر که شیرخوار ما قولنج داره دلیلی برای نگرانی ما وجود نداره. یک روند گذرایی هست که بعد از اون بهبودی کامل پیش میاد و عارضه هم به دنبال نداره و به راحتی میشه گفت که اطمینان خاطر برای گذر از این مرحله کافیه.
خانم دکتر طلاچیان، ای که گفتین ای اطفال را وقتی دچار قولنج و شکم درد هستن باید بلافاصله در بغل بگیریم و اینا همینطور ایلا و رها نشون، و بخصوص گفتین که پدرها هم باید طفل را بغل بکنن، حرکت بتن، تحقیقات نشان داده که مؤثر هست. ای یعنی ای که اطفال در همون روزها و ماهای اول زندگیشان هم مسائل اطرافشان را درک میکنن و ای که بگوییم اونا درک و احساسی از بیرون و اطرافیان خود ندارن اشتباه هست. نظر شما رو بشنویم خانم دکتر.
نه، اصلا اینطور نیست. حتی صدای بم پدر در دوران جنینی اولین صدایی که شنیده میشه. به همین دلیله که الان تمام دنیا و مطالعات اخیر روی ساعت اول بعد از تولد بحث میکنن که ما بلافاصله بعد از زایمان، قبل از قطع بند ناف در زایمانهای طبیعی، نوزاد روی شکم و سینه مادر قرار بدیم که اون تماس پوستی برقرار شه. حتی میگن نشورید دست بچه رو، سینه مادر رو نشورید، که این بوی مایع آمنیوتیک، این مایعی که در دوران جنینی داخل رحم هست رو استشمام میکنه، ضربان قلب نوزاد پایین میاد، آرامش پیدا میکنه، در همون دقایق اول زندگی انقدر هوشیاره که میتونه تماس چشمی بین مادر و نوزاد برقرار بشه.
بله.
و تمام اینها واقعیتایی که وجود داره که از همون لحظه اول بعد از تولد، نه حتی در دوران جنینی، فرزند ما قادر به برقراری ارتباط با ماست و از بودن با ما لذت میبره. این رو یعنی که پدر گاهن بغل بکنه دیدن مؤثر بوده، به دلیل اینکه مادر شیرده بوی شیر استشمام میشه و شیرخوار بیقرار علی‌رغم اینکه سیره و معده‌اش پر هست ممکنه دوباره طلب شیر بکنه، مادر شیر میده و این چرخه معیوب منجر میشه که حتی گاهی باعث استفراغ، زیادی شیر خوردن و بدتر شدن وضعیت، یه مقدار ناآرامی در مادر میشه، به خصوص اگه از این بچه‌هایی هم داشته باشیم که یه خورده بدقلق هستن که اصلا ارتباطی هم خلق اینها به مادر نداره، مادر رو نگران‌تر می‌کنه. و ما برای اینکه بتونیم به مادر آرامش بدیم اینجور مواقع سعی می‌کنیم که کمک مادر باشیم، فرد دیگه‌ای در مراقبت کمک بکنه تا این مرحله کلیک بگذره.
بله.
در مورد کولیک فقط یه نکته وجود داره که فرزندمون کولیک داره یا ریفلاکسه، چون به خصوص توی ماهای اول ریفلاکس یا برگشت محتویات معده به مری علائم مشابه کولیک میتونه ایجاد کنه، یعنی که برگشت اسید یا مواد غذایی باشه اون هم میتونه منجر به بیقراری بشه، که با یه ظرافت خاصی حتما پزشک معالج میتونه کولیک رو از ریفلاکس که کاملا روی کرد و درمان متفاوتی داره تشخیص بده.
خب شما عزیزان شنونده گفتگوی ما رو با کارشناس امروز برنامه زربان تا همینجا داشته باشید. برمیگردیم انشالله با شما همراه هستیم و همینطور با خانم دکتر طلاچیان.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری‌ها، راه‌های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن‌های 0794-717144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه‌های ارتباطی ما و سایت parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
بیشتر بدانیم. قربالگری چشم کودکان از نظر ابتلا به تنبلی چشم در سن 2 تا 3 سالگی و حد اکثر 4 تا 6 سالگی باید انجام شود. در صورت هر گونه شکی به انحراف چشم کودک یا در صورت هر گونه تغییری در ظاهر چشم و افتادگی پلک کودک باید با پزشک مشورت کرد. درمان تنبلی چشم کودک را باید جدی گرفت، چرا که عدم پیگیری دقیق و ترک درمان منجر به از دست دادن دید کودک می شود.
سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که امروز هم با برنامه صحی بهداشتی ضربان همراه هستید. در بخش اول برنامه امروز در خدمت خانم دکتر الهام طلاچیان فوق تخصص امراض جهاز هاضمه یا گوارش اطفال بودیم که صحبت‌های بسیار مفیدی در مورد علت‌های درد شکم یا قولنج در اطفال و اینکه چه کارهایی باید بکنیم به خصوص پدر و مادرها مطرح شد. خب بحث را ادامه می‌دیم با کارشناس امروز ما خانم دکتر طلاچیان. خب خانم دکتر، من مجدداً از شما تشکر میکنم که با حوصله و سوالهای ما جواب میتین. در پایان بحث در قسمت اول اشاره داشتید به اینکه باید قولنج از ریفلاکس یعنی برگشت محتویات معده به مری جدا شون و دقیقاً تشخیص داده شون، به خاطری که اقدامات معالجوی و مراقبتی بر هر کدام متفاوت هست و این کار را خب دکترهای معالج براحتی میتونن مشخص بکنن. خب یکی از سوال ایست که این مشکل ریفلاکس یا برگشت مواد داخل معده به مری و دهان که به شکل استفراغ گاهی ایجاد میشه، ای با ریفلاکس بزرگسالان فرق میکنه؟ چطور به وجود میایه و چرا این مشکل فعلا زیاد شده؟ معالجش چطور هست و چه اقداماتی لازم هست؟ یک مجموعه از سوالات شد خانم دکتر، در خدمت شما هستیم.
بله، ریفلاکس در کودکان کاملا با بزرگسالان فرق میکنه. حتی در خود گروه سنی کودکان ما ریفلاکس شیرخواری را از کودکان بزرگتر متفاوت میبینیم. ریفلاکس سوال خیلی خوبیه. خیلی ها از ما هم میپرسن که چی شده که ریفلاکس انقدر زیاد شده. واقعیت اینه که بوده و ما 2 جور ریفلاکس در دوران شیرخواری داریم. یه ریفلاکس های فیزیولوژیک هستند که اینها همون هایی بودن که همیشه بوده و کسی توجه نمی کرده.
بله.
یه سری ریفلاکس هایی هستن که اصطلاحاً بهشون میگیم بیماری ریفلاکس. اونهایی که بیماری ریفلاکسن خیلی کمتر هستن و مشکلی که ما میبینیم درمان اون موارد ریفلاکس های فیزیولوژیکی که واقعا نیازی به درمان نداره.